بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم از روایت گفتمان دفاع مقدس در منظومه فکری مقام معظم رهبری با تمسک به چهار زاویه دید یا چهار سوالی که ایشون مطرح کردن برای شناخت جامع و کامل از این واقعه تاریخی خدمت دوستان پی میگیریم. رسیدیم به بحث راهبردها. اولین مسئله ای که ما خدمت دوستان مطرح کردیم و مقام معظم رهبری ما رو به اون متوجه کردن، بحث موضوع یا موضوعات خود جنگ یا دفاع مقدسه. به عبارت دیگه مسائل اصلی، موضوعات اصلی و فرعی جنگ بر سر چه چیزی بود؟ آیا صرفاً چون استکبار دیده بود که منابع طبیعی، منابع انسانی قبل از انقلاب رو از دست داده، این جنگ رو رقم زد یا نه؟ به نظر میاد موضوعات عمیق‌تر و جدی‌تری است. چرا ما سراغ اینها میریم؟ چرا حضرت آقا بحث جمهوریت و اسلامیت رو به عنوان موضوع اصلی رقم خوردن جنگ میدونن؟ وقتی ما بفهمیم که دشمن چی میخواد و ما از چه چیزی مراقبت میکردیم، اون چیزی که هزاران شهید و 8 سال جنگ رو مردم تحمل کردن و اجازه ندادند آن گنجینه به دست دشمن بیفته چیه، باعث میشه در فرایند حرکت تبیین دفاع مقدس و روایت دفاع مقدس اون گنجینه رو ما احیا کنیم و حفظ کنیم. کل اهمیت مسئله و ضرورت این که ما هنوز داریم روی این موضوع تأکید میکنیم ناظر به همینه. ما راویان دفاع مقدس باید اولویت موضوع خود رو در بحث روایتگری چه چیزی قرار بدیم. آیا تکنیک های جنگی مهمترین موضوع دفاع مقدسه؟ آیا توانمندی ها و ویژگی های معنوی و عرفانی رزمندگان موضوع اصلی جنگی که من باید اونها رو روایت کنم؟ آن چیزی که من میخواهم آن را زنده نگه دارم، من پاسدار کدام گنجینه دفاع مقدس هستم؟ اون چیزی که من نباید اجازه بدم ملت من در حرکت به سمت تاریخ به تمدن خودش اون رو فراموش نکنه چه چیزیه؟ اون چیزی که به من قدرت داد یک واقعه بزرگ، تعابیری است که مقام معظم رهبری در نسبت با دفاع مقدس به کار می‌برند. این اتفاق بزرگ، این واقعه و رویداد تاریخی، تعابیری است که مقام معظم رهبری به کار می‌بره. حفظ کنم، باعث بشه این قدرت رو به من بده و 8 سال بتونم مقاومت کنم و از اون مراقبت کنم اون موضوع چیه. خب امروزه تعبیری که با کار میبره اینه که دفاع مقدس اجازه نداد یک وجب از این خاک دست دشمن بیفته و این درسته، ولی باز همه موضوع نیست. بله، ما به لحاظ سخت افزاری، دستاورد سخت افزاری ما این بود که اجازه ندادیم یک وجب از این خاک به دست دشمن بیفته، ولی دستاوردهای عظیمتر از این بوده، چنانچه موضوع درگیری جدیتر از این بوده. ما باید اون رو فهم کنیم، باید اول خود موضوع رو بیابیم و بعد اون رو فهم کنیم و اون رو تبیین کنیم. حضرت آقا می‌فرمایند اصلی ترین، محوری ترین موضوع درگیری برای ما در مراقبت از اون و برای دشمن، برای نابودیش، بحث جمهوریت و اسلامیت، این هویت جدیدی که انقلاب به ما داد. پیوند جمهوریت و اسلامیت، مدل و ایده و نسخه جدید مردم سالاری دینی است که این قدرت رو به من داد. ظهورش در شکلگیری انقلاب و امتدادش در دفاع مقدس بود. ما راویان جمهوریت و اسلامیت هستیم. دفاع مقدس مظهر پاسداری از جمهوریت و اسلامیت بود. دفاع مقدس تبلور فهم عمیق راهبردی مردم انقلابی ما از مردم سالاری دینی، از جمهوری اسلامی بود. مردم از این مراقبت کردن. اون چیزی که به این ملت قدرت داد از خاکش دفاع بکنه، همین تعبیری که مقام معظم رهبری به کار میبرن، این الغاهای دینی، این اطاعت از دین بود. دین حفظ خاک رو نیز یکی از اولویت ها میدونه و مردم ما در تبعیت از دین تونستن این قدرت رو به دست بیارن که یک وجب از خاکشون ندن. نرم افزار انقلاب چنین قدرتی رو به ملت داد. ما راویان گفتمان انقلاب ذیل مردم سالاری دینی هستیم. و این کجا داره بحث میشه؟ و این کجا داره چه کسی این رو روایتگری دفاع مقدس قلمداد میکنه و میدونه؟ ما فکر میکنیم اگه بگیم ابعاد نظامی جنگ، ابعاد فردی، ویژگی های فردی جنگ و شهدا رو بگیم، راویان دفاع مقدس هستیم. و هیچ موقع فکر نکردیم اگر بیایم از مردم سالاری دینی به عنوان بزرگترین دستاورد، به عنوان بزرگترین موضوع درگیری یاد بکنیم و روایت بکنیم، اون موقع دیگه به ما نمیگن راویان دفاع مقدس. این اون بلای بزرگیه که متاسفانه در روایت از دفاع مقدس ما دوچار شدیم و حضرت آقا بارها و بارها دارن به ما گوشزد میکنن. راویان سیره شهدا، راویان دفاع مقدس، پاسبانان جمهوریت و اسلامیتن. باید این رو تبیین کنیم، باید خرم شهرهای امروز رو فهم کنیم. میدان درگیری قبل، حضرت آقا میفرمایند میدان درگیری ما در گذشته دفاع مقدس بود، حضرت امام این رو تبیین کرد و مردم حضور پیدا کردن. میدان درگیری امروز ما چیه؟ این رو راویان دفاع مقدس باید تبیین بکنن و مانند الگویی که در دفاع مقدس شکل گرفت، مردم رو دوباره در این میدان حاضر کنن. این میدان میتونه میدان جنگ ترغیبی، میدان جنگ شناختی، میدان جنگ رسانه‌ای، میدان جنگ اقتصادی ما باشه. و چرا فکر میکنیم اگر ما اینها رو روایت کنیم راویان دیگه دفاع مقدس نیستیم؟ این در گذشته ماندن است. اینکه ما شهید رو در گذشته حبس کردیم بدون اینکه بتونیم موضوع اصلی که او شهید شده و برایش جان خودش رو فدا کرده زنده نگه داریم. ما باید گفتمان نرم انقلاب رو در دفاع مقدس بازگو کنیم، بازنمایی کنیم و در یک جایی بازسازی کنیم. خدمت دوستان عرض کردیم بازسازی کردن یعنی همین میدان درگیری امروز رو تبیین کنیم. اگر میدان جنگ اقتصادی این رو تبیین کنیم و با تمسک از شهدا و سیره شهدا مدل بدیم به مردم برای چگونگی حضور و حل مسائل و مشکلات انقلاب، این عالی ترین شکل روایتگریه. این چیزی که حضرت آقا ذیل موضوع جنگ به ما میگن ناظر به همینه. میگن موضوع جنگ بر سر نابودی گفتمان انقلاب، گفتمان جمهوریت و اسلامیت، گفتمان مردم سالاری بود. مردم ما لایه نخبگانی ما و امام ما از این پاسداری کرد، چون دعوا سر این بود آیا او تونست مدل مردم سالاری، این گفتمان عظیم انقلاب رو نابود کنه. شواهدشون رو داریم تو منطقه میبینیم، یعنی اتفاقی که داره در منطقه میفته نتیجه اینه که مردم این گفتمان رو فهم کردن و دارن کاربردی به ما نشون میدن. اتفاقی که داره در غزه میفته همینه. ببینید یک مردم 2-3 میلیونی دارن با یک در مقابل یک دنیا چی کار میکنه. استیصال دشمن رو ببینید، یک منطقه کوچیک. و من این نتیجه اینه که این گفتمان در دفاع مقدس توسط مردم حفظ شد و نشت داده شد. راویان ما باید این کار رو بکنن، ما باید دنبال این باشیم. موضوع درگیری نه صرفاً یک خاک و جغرافیا که آن هم بود، که از آن هم مراقبت شد، ولی در لایه عمیق‌تر مراقبت مردم از گفتمان انقلاب، مردم سالاری، جمهوریت و اسلامیت و شهدا پیشگامان دفاع از این گفتمان بودن. کجا ما شهید رو در این لایه اومدیم روایت بکنیم؟ کجا اومدیم عمق نگاه و بصیرت شهید در فهم اهداف دشمن، یعنی نابودی این گفتمان، کجا این رو ما روایت کردیم؟ کجا اومدیم عمق نگاه شهید رو در شناسی دشمن برای مردم روایت بکنیم؟ کجا؟ ما هنوز از ویژگی های فردی و روایت فردی دفاع مقدس خارج نشدیم. ابعاد اجتماعی تمدنی شهید و سیره شهید رو ما باید روایت کنیم. این بزرگترین رسالت ماست، چنانچه بزرگترین راهبرد دشمن غفلت از این زوایاست. وقتی ما این زوایای اصلی دفاع مقدس رو فراموش کردیم، توسط لایه نخبگانی و راویمون، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در حرکت به سمت اهداف ما دچار کندی و بعداً اختلال خواهیم شد. ما باید این گفتمان رو زنده نگه داریم در دفاع مقدس. تأکید بر این موضوع ناظر به این بحث است. گفتیم که موضوع درگیری چیست؟ دشمن تهدیدات گفتمان انقلاب رو احساس کرد. گفتیم مهمترین دارایی و سرمایه نظام سلطه منافع اقتصادیشه. منافع اقتصادیش رو گفتیم چگونه به دست میاره در سطح وسیع در جهان. او اومده یک نرم افزار برای این استعمار طراحی کرده، ذیل لیبرال دموکراسی، یعنی آنجایی که میتواند اراده های عمومی رو استعمار بکنه، ذیل مدل لیبرال دموکراسیه. یک فریب بزرگ، یک تقلب بزرگ، چیزی که مقام معظم رهبری در تعریف از لیبرال دموکراسی به کار میبره. وقتی اراده های عمومی مردم رو تونستی با این مدل تصاحب بکنی، به تبع منابع طبیعی اون و خاک اون رو هم میتونی به راحتی به دست بیاری. این ایدئولوژی آخرالزمانی در فریب عمومی ناظر به همین بحثه. نظام سلطه و سرمایه داری تونسته یک دنیا رو با لیبرال دموکراسی خودش استعمار بکنه، تعبیریه که مقام معظم رهبری به کار میبره، و در نقطه مقابل اون انقلاب اومده گفتمان مردم سالاری دینی رو خلق کرده، یعنی تکیه دین برای به رسمیت شناختن اختیار و اراده مردم در نقطه مقابل لیبرال دموکراسی، اونجایی که دین مخاطبشون مردم نه یک قشر خاص قرار میده، اونجایی که دین حمایت میکنه و هدایت میکنه، پشتیبانی میکند از انتخاب و حق رشد و حق عبودیت و حق سعادت واقعی مردم، در نقطه مقابل لیبرال دموکراسی که در صدد اقوا و فریب مردمه. یعنی او فهمیده که انقلاب با گفتمان نرمش داره تمام منافع اقتصادیش رو تهدید میکنه، که ما در مقابل تمام دنیای غرب ایستادیم. بیان حضرت امام ناظر به همینه. گفتمان نرم در مقابل تمام سرمایه داران ایستاده، در مقابل تمام دنیای سرمایه دار و نظام سلطه ایستاده. این اون چیزیه که ما باید روایت بکنیم، اون چیزیه که مردم ما فهمیدن موضوع خاک نیست، موضوع این هویت نو، این نسخه نویه که دین به اونها برای رشدشون داده، اون قدرتیه که دین به مردم داده و میخوان این رو بگیرن. مقام معظم رهبر میگه هدف نابودی انقلاب، هدف نابودی جمهوریت، هدف نابودی اسلام بود. این ترکیب جدای ناپذیر جمهوریت و اسلامیت بود، تهدیدی که اون عمق تهدیدی که اون فهم کرده بود از این ناحیه بود. راه برد اون هم در دراز مدت با کمک تبلیغانی، چیزی که رهبری بیان کردن اینی که گفتمان نرم رو بزنه، حتی اونجایی که میخواد خاک رو هم مورد حمله قرار بده، ولی اینکه بگه این گفتمان حتی نمیتونه از منافع طبیعی خودش هم مراقبت کنه، حتی اونجایی که برجام رو میاد بر ما تحمیل میکنه، ولی اینکه بگه این گفتمان تاب و تحمل نداره، کم میاری یه ذره بهش فشار بیاری تحریم ها رو زیاد کنی، دست از انقلاب و آرمان هاش بر میداره. همه راه برد های اون ناظر به همینه. بحثی که حضرت آقا ذیل استعمار، استعمار نو و استعمار فرانو، این که ما بارها میگیم میدانهای درگیری امروز رو باید تشخیص داد، همونطور که امام و مردم در 8 سال دفاع مقدس این رو به درستی درک کردن و حاضر کردن همه اقشار رو برای این که پاسبانی و پاسداری بکنه، کار ما هم همینه. یعنی الان در جنگ تبلیغاتی و رسانه باید میدان جنگ ترکیبی و شناختی رو برای مردم تبیین بکنیم. جنگ رسانه‌ای در مقابلش جهاد تبیینه و مردم رو باید حاضر بکنیم، نه یک قشر خاص رو. همه مردم باید در فرایند جهاد تبیین مثل دفاع مقدس حاضر بشن تا بتونیم از این مرحله هم عبور بکنیم. پس گفتیم او منافع اقتصادی خودش رو مورد تهدید دید و اون رو هم ذیل قدرت گفتمان انقلاب یعنی مردم سالاری تحلیل کرد، ارزیابی کرد و گفت باید اون رو بزنم. در ادامه هدف رو جلوگیری از گسترش نفوذ این گفتمان و بعد نابودی و استعمار مجدد ایران میدید. راه برد او هم برای به دست آوردن این هدف گفتیم تضعیف نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف بود، همونطور که ذیل راه برد عمی ظلمت به بیان قرآن برای اقواء مردم از دو حربه کتمان و تزئین استفاده میکند، کتمان میکند حق را، یعنی نقاط قوت تو را از تو میپوشونه، و بعد تزئین میکند باطل رو، یعنی نقاط ضعف تو رو. همینه، تضعیف میکنه نقاط قوت تو با کتمان، تقویت میکنه نقاط ضعف تو رو با تزئین. این چیزی که الان ما به عنوان دو راه برد اصلی دشمن ذیل جنگ ترکیبی با محوریت رسانه داریم میبینیم، اینکه ما از نقاط قوت خودمون چشم پوشی کنیم. نقطه قوت من در هویت من نهفته است و اون چیست؟ نقاط قوت من تمسک به حبل اسلام و مردم بود، یعنی اون جایی که من از مردم و تکیه به داخل و تکیه به مردم جدا شدم ضربه خوردم، آن جایی که از اسلام، مبانی اسلام، اطاعت از اسلام، تبعیت از رهنمودهای اسلام فاصله گرفتم، اونجا هم ضربه خوردم. این شکاف هایی که شما میبینید مقام معظم رهبری ذیل راه برد دشمن برای نابودی انقلاب مطرح میکنه ناظر به همینه، شکاف های جنسیتی، شکاف های قومیتی و شکاف های مذهبی، چون میخواهد، چون نقطه اتصال این در دفاع مقدس دین و امام بود، امام نماینده اراده دین بود و مردم به این حبل چنگ زدن و وحدت و انسجامی که قدرت میداد به وجود اومد. دقیقا دشمن راه بردش رو در نقطه مقابل این قرار داده، یعنی اون نقطه اشتراک من که امام است، ولایت است، ولی است، دین هست رو با تحریف از بین میبره و این شکاف ها رو که میبینید بین قومیت ها، جنسیت ها و مذاهب هست رو به وجود میاره. و وقتی این به وجود اومد، اون موقع است که انقلاب از درون فرو میپاشه. پس اولین کاری که میکنه فهم میکنه نقاط قوت من. نقطه قوت من در ترکیب جمهوریت و اسلامیت، در حرکت متوازن جمهوریت و اسلامیت، در تأکید بر هر دو قطب جمهوریت و اسلامیت. این چیزی که مقام معظم را برای بیان میکنه، اینها از هم جدا نمیشن. این دو بال حرکت انقلابه. هر کدوم از اینها آسیب ببینه به اون یکی هم ضربه وارد خواهد کرد. ما باید این دو رو همگام با هم نسبت به اهداف انقلاب به حرکت در بیاریم. یعنی انقلاب داره به سمت جامعه الگو و سپس تمدن اسلامی میره. حالا من باید با ظرفیت مردم بتونم نحوی چگونگی اون رو از اسلام استخراج کنم. معادله حرکت ما نسبت به اهداف همینه. این نقطه قوت من ترکیب جمهوریت و اسلامیت ذیل اهداف و آرمان های انقلاب. نقاط ضعف من کجاست؟ اونجایی که از اینها فاصله میگیرم، یعنی استقلال خودم و آزادی خودم رو تبدیل بکنم به وابستگی. این که من برای حرکت به سمت اهداف خودم نیازمند به خارج از خودم هستم. او مشخص میکند که من، تعبیر کت خدایی که به کار میبرن ناظره به همینه. اگر او نباشد من نمیتوانم حرکت کنم. رشد من، حرکت من، سعادت من، رفاه من، آسایش من، آب خوردن من در گرو اراده. و حالا این میبینید در نقطه مقابل نقاط قوت من که تکیه به داخل و مردم و اسلام، همه اون چیزهایی که ما در درون داشتیم و منجر به انقلاب و دفاع مقدس شد، ما این تجربه ها رو داشتیم و رسیدیم به برجام. پس راه برد دشمن تضعیف نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف. پیشرفت میهن در گرو این دوبال جمهوریت و اسلامیته. حل مشکلات ما در گرو حرکت متوازن جمهوریت و اسلامیته. وقتی یک جامعه وارد یک درگیری تمدنی تاریخ میشه، لاجرم با مسائل و مشکلات و روبرو میشه. به هر مقدار که به قله نزدیک بشه، مسائلش عمیق‌تر و بزرگتره. این یه بحث کاملا بدیهیه. شما وقتی وارد اصلا مسئله مخلوق درگیریه. وقتی من در جایی ایستادم و هیچ حرکتی ندارم، هیچ مسئله‌ای هم ندارم. اون جایی که وارد درگیری میشی، مسائل به وجود میاد، مشکلات ایجاد میشه. و رشد ما هم در حل این مسائل، اول در پذیرش و حلش. فرمول حل مسائل ما برای رسیدن به قله، استمداد از جمهوریت و اسلامیت. یعنی باید با ظرفیت عمومی بریم سراغ دین و راه حل رو از دین استخراج بکنیم. حل مسائل در لایه اجتماعی و تمدنی، یعنی حضور اجتماعی برای حل مسائل در مراجعه به دین. این موقع من یک مسئله فردی دارم، خود فردم میرم سراغ توضیح المسائل و مسئله رو حل میکنم. ولی وقتی من با یک مسئله اجتماعی، دوستان خواهش میکنم ما باید خیلی روی این موضوع تمرکز بکنیم. این موضوع باید جا بیفته، چون گفتیم ما راویان جمهوریت و اسلامیت هستیم. موضوع درگیری دفاع مقدس به یک معنا این است. موضوع روایت ما هم همین است. خدمتتون داشتم عرض میکردم، ببینید وقتی من یک مسئله فردی دارم میرم سراغ دین، چون نسخه حل مشکل رو در دین میخوام جستجو بکنم، چون تنها جایی که میتونم بهش تکیه بکنم، بهش تمسک، بهش اعتماد بکنم دینه. حالا این تو بحث جمهوریت و اسلامیت خدمت شما عرض کردیم. بعد به صورت فردی میرم سراغ توضیح المسائل و پاسخ مسئله رو پیدا میکنم، یا میرم سراغ مرجع تقلید. و ولی یه موقع من با یک مسئله اجتماعی روبرو هستم، اینجا برای حل این مسئله دیگر فرد نباید رجوع کنه، جماعت باید رجوع کنه به دین و حل کنه. حالا این تو بحث علم شناسی و معرفت شناسی ذیل شبکه تحقیقات، حالا نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم، مسائل اجتماعی محصول یک شبکه علمی است، به صورت فردی نمیشه دیگه با موضوعات اجتماعی مواجه باشه. این رشته های میان رشته ای که تو دانشگاه بحث میشه همینه، چون این مسائل در هم تنیده است، اقتصاد من به سیاست من به فرهنگ من. ما چند هزار، حالا خیلی وارد نشیم چون از مسئله دور میشیم، یعنی این جمهوریت است که باید به شکل حد اکثری وارد دین بشه و نسخه حل مشکل رو بتونه در بیاره، استنباط کنه، استخراج کنه. این فرمول مردم سالاری دین، حالا در عرصه سیاسی انتخاباته، در حوزه علم همینه، در حوزه فرهنگ همینه، در حوزه اقتصاد هم همینه. یعنی از شناخت مسئله تا راهکار مسئله تا عمل به راهکار در گرو این ترکیب جمهوریت و اسلامیت، دفاع مقدس هم از همین نوع بود. آیا میتونیم پدیده دفاع مقدس رو محصول یک فرد یا افراد یا قشر خاصی بدونیم؟ نه، حل مسئله دفاع مقدس در گرو جمهوریت و حضور حداکثری مردم بود. کاری که حضرت امام کرد، نسخه ای که از دین استخراج کرد، تونست بستر بسیج عمومی ناظر به همین مسئله بود، نسخه بسیج عمومی از دل دین در اومد و مردم رو حاضر کرد در این مسئله و مشکل حل شد. ما در عرصه های دیگه هم باید همین کار بکنیم. در عرصه مشکلات اجتماعی باید این که میگن اراده الهی در جماعته، یعنی همین، وقتی نوع مسائل من مسائل اجتماعی تمدنیه، به همان نسبت باید بتونم مردم رو در اون لایه حاضر کنم تا اون مسئله حل بشه. این اون مدل و الگوی دفاع مقدس برای حل مسائل ما در آینده است، الان و آینده. این تعبیر مقام معظم رهبری، این یک مدل راهبردی است، این یک الگوی لایزاله. همواره من نیاز دارم به این، به هر یعنی اگر وقتی وارد مسائل تمدنی و جهانی میشم، باید بتوانم همه مردم رو برای حل اون مسئله بسیج کنم. وقتی وارد درگیری منطقه‌ای میشم، باید بتونم همه مردم منطقه رو برای حل اون مسئله بسیج کنم. چگونه؟ با تبیین، با دادن آگاهی است که اراده های عمومی برای حل اون مسئله بسیج میشه. این معادله ای است که همواره من به اون نیاز دارم. اون چیزیه که ما باید از دفاع مقدس برای مردم و حل مشکلاتشون روایت کنیم و زنده بکنیم. انشاءالله در جلسه بعد بحث راهبردهای دشمن و جمهوری اسلامی رو ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.